تفسیر قرآن کریم صوت شماره 56 سوره مائده آیات 57 تا 66.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 57 سوره مبارکه مائده. آیات 41 تا 56 رو که پشت سر گذاشتیم، تقریبا به این نتیجه رسیدیم که 5 تا گروه هستن که در تقدیر ازلی الهی که برای آخر زمان نوشته شده و طبق این آیات به صورت کد و نمادین داره به ما ارائه میده، پس از یه تغییر و تحولی که به وجود میاد ان شاء الله میخواد به ظهور حضرت ولیعصر بیانجامه، این 5 تا گروه هستن که 4 تاشون رد بودن به خاطر اینکه یکیشون مشی یهودی داشت، یکی مشی مسیحی، هر دو به نوعی آیات الهی رو زیر پا گذاشته بودن و دنبال برنامه‌های خودشون رفته بودن. گروه سوم مسلمان‌های انحرافی بودن که تبعیت هوای نفس دوستان می‌کردن. گروه چهارم مسلمان‌های بیماردل و مریضی بودن که تبعیت هوای نفس دشمنان می‌کردن. و گروه پنجم کسانی که از اون 4 تا گروه عبرت گرفتن، با یه مشی صحیح طبق آیه 54 پیش رفتن و خداوند هم به اینها وعده پیروزی داده. فإن حزب الله هم الغالبون. طبق روایت هم می‌دونیم که این پیروزی یعنی زمینه‌سازی ظهور حضرت ولیعصر و اتصال اون انقلاب و تحول به یک انقلاب جهانی. حالا از آیات 57 به بعد خداوند متعال میفرماید خب شما با این 5 تا خب شما این تجربه ها رو به دست آوردید، حالا به یه پختگی و به یک ثباتی در درون جامعتون رسیدید، حالا دشمنان خارجی، حالا شما تازه مشکلاتتون از اینجا شروع میشه. برای اینکه برسانید به اون انقلاب، فکر نکنید که همین که در درون نظامتون کشورتون یه ثبات ایجاد کردید، یه مسیر صحیح ایجاد کردید، یک ساختار سیاسی و اقتصادی سالم ایجاد کردید و به یه نتایجی دست پیدا کردید، حالا تمومه. حالا دشمن اصلی، دشمن خارجی، که اینجا از آیات 57 به بعد خداوند متعال خیلی دیگه داره مانور میده رو بحث یهود بنی اسرائیل، یهود معاند صدر اسلام، توطئه ها و خیانت هایی که اینا کردن و کششش تا به امروز ما تحت عنوان نظام صهیونیستی که در کل دنیا ریشه دونده و در حوزه های مختلف داره فتنه و فساد میکنه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنر، هالیوود، ورزش، هر جایی که شما نگاه میکنی ردپایی از اینا هست و یه جوری دارن فتنه میکنن، فساد میکنن، اقوا میکنن انسان های روی کره زمین رو که اونها رو به اسارت بگیرن. حالا خداوند متعال میفرماید شما به یه پیروزی های دست پیدا کردی در داخل، حالا دشمن خارجی، یهود بنی اسرائیل، یهود معاند اسلام، نظام صهیونیستی، آیه 57 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. دو تا دشمن دارید، اولی یهود، دومی کفار. به زبان امروز چی میشه؟ اولی نظام صهیونیستی، دومی نظام استکباری. ای کسانی که ایمان آوردید، افرادی که آیین شما را به باد استهزا و بازی میگیرند، از اهل کتاب که پیش از شما کتاب آسمانی به اونها داده شده بود و همچنین کافران، به عنوان سرپرست، دوست، ولی، تکیهگاه به هیچ عنوانی نگیرید. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، و تقوای الهی پیشه کنید اگر مؤمنید. اگر منطقتون منطق ایمانیه، باید خودتون رو در مقابل خداوند نگه دارید و حفظ کنید. حواستون باشه اولین و مهمترین نکته اینه که به زبان امروز نظام صهیونیستی و نظام استکباری که دین شما رو مسخره میکنن، حقیقت رو زیر پا میذارن، حقایق رو به باد استهزا و بازی میگیرن، اینا رو چی؟ اینا رو به هیچ عنوانی نزدیک خودتون نکنید. نه دوست، نه یار، نه یاور، نه تکیهگاه، نه ولی، نه سرپرست، هیچ عنوانی. آیه 58 و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. آنها هنگامی که به نماز فرا میخوانید، از آن میگید به نماز فرا میخوانید، آن را به باد مسخره و بازی میگیرن. حالا در زمان مدینه که وقتی صدای اذان بلند میشد، مردم رو به نماز فرا میخوندن، کفار، اون کسایی که حق رو انکار میکردن، یهودیان مدینه، یهودیان معاند اسلام، اینا به مسخره میگرفتن، به بازی میگرفتن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردن، بی عقلن، فاقد عقل و شعورن. در اون زمان اونجوری، امروز هم اینجوری. امروز هم میبینیم نظام صهیونیستی داره با ابزار رسانه، هنر، ورزش، اصلا معنویت رو مسخره میکنه، یا انسانها رو در بحثهای معنوی به گمراهی میکشونه، دینهای جعلی، فرقه های دستساز وارد میکنه، یه جورایی اینا مسخره کردن و به بازی گرفتن دیگه. امروز هم میبینیم مهمترین رسالت نظام صهیونیستی در زمان صدر اسلام و در امروزی که ما زندگی میکنیم اینه، دین خدا رو هزوان و لعبا، به مسخره و بازی میگیرن، به مسخره میگیرن تو رسانه هاشون به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با انیمیشن هایی که میسازن. چقدر هالیوود انیمیشن میسازه برای مسخره کردن دین، شخصیت های کارتونی میسازه مشابه مثلا شخصیت های مهم دینی که حالا من نمیخوام اسم بیارم ولی همتون میدونید، یا به بازی میگیره، فرقه های دستساز را میندازه، شبکه های مختلف را میندازه، وهابیت را میندازه، بهائیت را میندازه، بهائیت رو کرد قده سرطانی شیعه که البته به خاطر انسجام اعتقادی شیعه به جایی نرسید، ولی وهابیت تو اهل سنت علم کرد که اونجا پا گرفت به خاطر بالاخره اون رخنه ها و خلل هایی که در بحث های اعتقادی و اینا داشتن. حتی الان صاحب یک کشور بزرگ شدن، کلی ثروت در اختیارشونه، یه نظام تحت یه خانواده یهودی الاصل وهابی آل سعود قرار گرفته، قبله های مسلمانان رو، قبله اول و قبله دوم مسلمانان رو تو سیطره خودشون گرفتن، کلا همه چیز رو هم به بازی و مسخره و استهزاء و اینا میگیرن که امروز کاملا اینو ما مشاهده میکنیم. حالا خداوند متعال میفرماید باهاشون اینجوری حرف بزنید، در مقابلشون اینجوری موضع بگیرید، دستشون رو اینجوری رو کنید. خداوند به ما یاد میده تو این جنگ روانی چجوری صحبت کنیم و چجوری استدلال منطقی و قرآنی و یه استدلال علمی و عقلی و قرآنی ارائه بدیم. آیه 59، قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، هل تنقمون منا، آیا به ما خورده میگیری، مگه ما چه کردیم، الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون، جز این که به خدا یگانه و بر آنچه بر ما نازل شده و بر آنچه پیش از این نازل گردیده بر خود شما ایمان آورده ایم و این به خاطر آن است که بیشتر شما از راه حق خارج شده. آخه گناه ما چیه؟ الان شما بگید گناه ما چیه؟ ما که شیعه ایم در مقابل شما نظام صهیونیستی ایستادیم. گناه ما اینه که به خدا ایمان آوردیم، به آیات الهی، آنچه که به ما نازل شده، آنچه که در قبل نازل شده، اینا ایمان آوردیم. ولی چون شما از مسیر خارج شدید و از اون فضایی که پیامبرانتون برای شما در نظر گرفتن خارج زدید، فاسق یعنی کسی که خارج شده، فسق عن امر ربه یعنی خرج عن امر ربه، شما اکثرا فاسق شدید، اشکال در شماست و ما تو مسیر حقی داریم پیش میریم و مطمئن باشید که شکست قطعی با شماست و پیروزی نهایی با ماست. خب این اولین وجه استدلال. گناه ما چیه؟ جز این که ما ایمان آوردیم و شما خارج زدید. اینجوری بحث کنید، پایه های بحث رو بچینید، اینجوری ببرید جلو تا به لحاظ منطقی مششون رو بخوابونید. حالا آیه 60 یه خورده تند و تیزتر، حالا میخواید ماهیت اصلیتون رو رو کنید، قل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبه عند الله، بگو آیا شما رو خبر دهم که بدترین جزاها را، حالا مصوبه معنای پاداش هم میده، چون با اینا باید با یک زبان به ظاهر خوب ولی عتاب‌آمی صحبت کرد، مثل اونجا که میگفت فبشرهم بعذاب علیم، اونها رو به عذاب دردناک بشارت بده. بشارت رو برای عذاب به کار نمیبرن، ولی خب برای اینکه اینا تو اون بحث جنگ روانی تو پوزشون بیشتر بخوره اینجوری میفرماید، بگو آیا شما رو خبر دهم که بدترین پاداش ها را چه کسانی نزد خدا دارن؟ من لعنه الله، کسانی که خداوند آنها را لعن کرده. شما ملعونید، ماهیتتون الان میخوام رو کنم وسطون، و غضب علیه، و بر آنها غضب کرده، و جعل منهم القرده والخنازیر، و از آنان افرادی را به شکل بوزینه و خوک درآورده. منطقو ببینید، و عبد طاغوت، و کسی که طاغوت را پرستیده است. ماهیتاتون اینه، پرونده هاتون رو بکشین بیرون یه ذره خودتون و دنیا هم شما رو بهتر بشناسه. اولئک شر مکانن و ازل عن سواء السبیل، آنان نزد خداوند بدترین جایگاه را دارند و گمراه ترین افراد از راه راستند. منطق رو ببینید، وقتی به یه پیروزی هایی دست پیدا کردید، در نظامتون تونستید یک ثباتی ایجاد کنید، حالا برید سراغ دشمن خارجی، اینجوری پروندهش رو کنید که شما قبلا چه سابقه ای داشتید، ملعونید، مغضوبید، مسخ شدید، شما بندگی طاغوت رو کردید، شما بدترین انسان های روی کره زمینید، که دنیا ماهیت اینا رو بشناسن. همه اینا رو داره خداوند به ما یاد میده تو مسیر زمین سازی ظهور و برگردوندن ورق، که شما کار رو دست خلیفه خداوند بدید، بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی چجوری غلبه کنید، اینجوری بزنید برید جلو. آیه 61، و اذا جاءوکم قالوا آمنا، هنگامی که نزد شما میآیند میگویند ایمان آوردیم، و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، و در حالی که با کفر وارد میشوند و با کفر خارج میگردند، والله اعلم بما کانوا یکتمون، و خداوند از آنچه کتمان میکردند آگاه تر است. یعنی سابقه تون اینجوریه که در زمان خودتون ادعای ایمان هم داشتید، اینجوری نبوده که حالا شما بگید ما میخوایم تو مسیر کفر، ولی ماهیتتون 100% کافر بوده و هست. مثل امروز که نظام صهیونیستی اسم اون کشور جعلی خودش گذاشته اسرائیل، اسرائیل اسم حضرت یعقوب بود، یعنی بنده خدا. اینا استفاده ابزاری میکنن از این کلمه برای اینکه خودشون رو خوب نشون بدن. تو این آیه هم همین رو میفرماد، میفرماد اینا ادعای ایمان دارن، ادعا دارن آدمای خوبی ان، ولی اصلا ماهیتشون 100% کافره. و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، اصلا با کفر وارد میشن، با کفر خارج میشن. ولی خب خداوند میدونه که شما چه پنهان کاریایی دارید و ماهیت اصلی شما رو میدونه، با این آیات هم داره دستتون رو میکنه. آیه 62، و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان، بسیاری از آنان را میبینی که در گناه و تعدی و اکلهم و سحر و خوردن مال حرام شتاب میکنند، لبئس ما كانوا يعملون، چه زشت است کاری که انجام میدهند. ببینید رویهشون چجوری بوده، در اسم گناه، در عدوان تعدی دش دشمنی، ظلم کردن، اکل هم و سو، خوردن مال حرام، اینا شتاب میکنن. این رویهشونه که به اینجا رسوندنشون. حالا علماشون چی؟ علماشون هم بدتر از خودشون. علمای فاسد و خبیث و راحت طلب و کتمان کننده حق و اهل سکوت و اهل مسامحه و اهل مماشات اهل کتاب. آیه 63: لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السو. چرا دانشمندان نصارا و علمای یهود آنان را از آن سخنان گناه‌آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند؟ اینا به لحاظ سیاسی هر غلطی می‌خوان می‌کنن، هر حرف مزخرفی می‌خوان می‌زنن، به لحاظ اقتصادی هم هر جوری دلشون می‌خواد غارت می‌کنن و به هم می‌ریزن، ریخت و پاش می‌کنن، لفت لیست می‌کنن. چرا علما و دانشمنداشون ساکتن؟ لبئس ما کانوا یصنعون، چه زشت است عملی که انجام می‌دادن. توی روایتی از امام حسین علیه السلام هستش که در تحف العقول صفحه 237 امام حسین علیه السلام به نقل از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: ای مردم، از پند و اندرزی که خداوند دوستان خود را به خاطر سخن ملامتباری که بر علمای یهود فرموده عبرت بگیرید. همین آیات ها و آیات دیگه. و تنها دلیل مذمت خداوند از ایشان این بود که آنان با اینکه اعمال منکر و ناپسند ستمکاران را مشاهده می‌کردند، ولی به جهت بهره‌ای که از آنان می‌بردند و هراسی که از آنان بر حذر بودند، در منع و بازداشتن ایشان هیچ قدمی بر نمی‌داشتند. هم راغب به تطمیع بودند، هم ترسان از تهدید. به خاطر همین هم هیچ قدمی بر نمی‌داشتند. چقدر خبیث. علمای اسلامی هم همینن. اگه به خاطر شأن لباسشون و موقعیتشون و اون حقوقشون و حفظ موقعیتشون و اینا سیاسیون رو عن قول همول اسم و اقتصادیون و سیاسیون و همه رو عن اکل همو سهد باز ندارند، اینا به همین چوب رونده میشن. پس فردای قیامت که دارن علمای یهود رو میبرن جهنم، علمای اسلامی که همین مشیو داشتن هم میبرن با اونا جهنم، پشت سر اونا. طرف فکر میکنه حالا یه لباس روحانیت بپوشه یا مثلا یه درسی بخونه، چهار تا موعظه اخلاقی کنه، حله. نه خیر، شما باید در مقابل فسادهای اقتصادی و سیاسی بایستی، قد علم کنی، هزینه بدی. عن قول همول اسم سیاسیون، اکل همو سخت اقتصادیون. و حالا حتی سیاسیون هم بالاخره اونم حرامخوری میکنن دیگه، غارتگری میکنن، از قدرتشون سوء استفاده میکنن. اون کسی که تو لباس روحانیت میره ساکته، مصلحت اندیشی موهوم داره. بله، یه جای مصلحت اندیشی واقعیه، یک در هزار، حرفی نیست، ولی 999 تاش مصلحت اندیشی موهومه. به خاطر موقعیت خودشه، به خاطر تطمیع و تهدید خودشه که این کارو نمیکنه. میخواد حقوقش قطع نشه، جایگاهش رو از دست نده، هزینه نده. این کسی که تو لباس دین رفته دقیقاً با این رویه پشت سر علمای یهوده. حالا از ما گفتن، این درسی است که ما باید بگیریم و خداوندم داره با این آیات به ما یاد میده. اگه شما خواستید با اون نظام صهیونیستی منطقتون رو بگید، اینجوری ماهیت اینا رو رو کنید. آیه 64: و قالت الیهود ید الله مغلوله، و یهود گفتن دست خدا بسته است. انحرافات اعتقادی شدید هم داشتن. دست خدا بسته است چرا؟ چون اینا هر غلطی دلشون میخواد بکنن. امروز هم تو نظام‌های فلسفی غربی و الهادی و صهیونیستی همینا خداوند رو تشبیه میکنن به ساعت ساز و جهان خلقت رو تشبیه میکنن به ساعت. میگن ساعت و ساعت ساز. یه ساعت ساز یه ساعت رو میسازه، خودش ممکنه بمیره اصلا بعد از اینکه ساعت رو ساخت، ولی این ساعت کماکان داره کار میکنه. خداوند هم همین جوریه، عالم رو خلق کرده، رفته یه گوشه نشسته، دیگه هیچ کاری نداره. حالا ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم. دست خدا بسته است. این که تو این آیه میفرماید یهود میگفتن دست خدا بسته است، این دقیقاً مبنای فلسفه پوچ غربی امروزه. چون من خودم رشتم فلسفه است، اینا رو دقیق خوندم. تو فلسفه های الهادی و مادی دقیقاً همین اعتقادو امروزم دارن، به خاطر اون الغاءات صهیونیستی و یهودی. حالا چرا اینو میگفتن؟ به خاطر اینکه هر غلطی دلشون میخواد انجام بدن دیگه. بگن خداوند کاری نداره به ما، ما رو آفریده، ما رو به حال خودمون رها کرده، حالا هر کی زورش بیشتره اون یکی رو پاره کنه. در حالی که ما تو فلسفه اسلامی، تو نگاه صحیح قرآنی معتقدیم اصلا اینطور نیست. خداوند متعال هر لحظه عنایتش روی مخلوقاتش هست و یک لحظه عنایتش رو برداره، مخلوقات نیست و نابود میشن. چی و ساعت و ساعت ساز تشبیه غلط، قیاس مع الفارق. تشبیه خداوند به مخلوقاتش مثل تشبیه من و شما به موجود ذهنی مونه. الان شما یه موجود ذهنی رو تو ذهنت خیال کن، مثلا شتر، گاو، پلنگ، یه حیوانی تلفیق شده از دو سه تا حیوان. الان اینو شما تو ذهنت خیال کن، تا وقتی که شما تو ذهنت داری به این فکر می‌کنی موجوده هست. به محض اینکه شما حواست رو از این حیوان شتر، گاو، پلنگ برداشتی، رفتی به چیز دیگه فکر کردی، این موجود خیالی هم معدوم میشه، نابود میشه. چرا؟ چون وابسته به شما بود. به محض اینکه شما توجه تو از اون حیوان خیالی که در عالم واقع نیست برداری، اون حیوان خیالی معدوم میشه، نابود میشه. نسبت خداوند متعال با مخلوقاتش اینجوریه. یک لحظه خداوند عنایتش رو از ما برداره، مثل همون موجود خیالی ذهنی من و شما، ما نیست و نابود و معدوم میشیم. کاملا این حرف غلطه. حالا ببینید خداوند میکنن چجوری پاسخشون رو میده. غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، محکم جوابشون رو میده. دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند، لعنت خدا بر اونها به خاطر این مزخرفی که میگن. بل یداهم مبسوطتان، بلکه هر دو دست خدا گشاده است. یعنی خداوند خلق نکرده رها کنه. ساعت و ساعت ساز چیه؟ ينفق کیف یشاء، هر گونه بخواهد میبخشد. و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. ولی خب شما اینقدر مریضی، بیماریاتون شدیده، اون لجن وجودتون زیاده، ولی این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها میافزاید. مثل یه لاشه مردار حیوان بدبویی که شما بندازی روی زمینی، هر چی باران به این بباره بیشتر بوی گند و متعفن این فضا رو پر میکنه. اینا اینجوریان. هر چقدر که آیات الهی بر اینها بیشتر خونده میشه، اینا طغیان و کفرشون میزنه بالا. شنیدید یه نفر به نفر میگه کفر منو در نیار، این کفر پنهان در وجود منو، یه چیزی نگو در بیار. اینا هم اینجوریان. هر چقدر که آیات الهی بر اونها نازل میشه، اینا کفرشون بیشتر در میومد، طغیانشون بالا میزد از بس که مریض بودن. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هستش که میگه وقتی حضرت ولیعصر برخورد میکنه به گروهی که اهل قرآنن، توی مسیر انقلابی که در پیش داره حضرت ولیعصر بعد از ظهورشون، اینا اهل قرآنن اما طائفتون منحرفه، یه گروه منحرفین، سوء برداشت دارن، مثل وهابیا که الان قرآن دستشون میگیرن بر علیه قرآن و امامت و تشیع و امام زمان زنده و اینا برنامه میسازن. اینا گروه منحرفین. هر چقدر حضرت ولیعصر اینها رو بیشتر نصیحت میکنه، هر چقدر اینها رو بیشتر آگاه میکنه، همین آیه تو روایت اومده بیشتر طغیان و کفرشون بالا میزنه. چرا؟ چون مریضیشون شدیده، که اونجا حضرت ولیعصر 3 روز به اینا مهلت میده فکر کنن. بعد که فکر کردن دیگه به راه حق نیومدن، دستور میده همشون از دم تیغ بگذرونن، چون دیگه فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن. دقیقاً همینه. بسیاری از انسان‌ها وقتی شما قرآن رو براشون میخونی، بیشتر به جای اینکه هدایت بشه طغیان و کفرش بالا میزنه. چرا؟ چون مریضی خودش شدیده. اینا هم همین جوریه. خداوند به ما میفرماد حالا در مقابل این دشمن خارجی که شما موضع گرفتید اینجوری دستشون رو کنید. و القینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. ببینید چقدر بدبختید شما، تا روز قیامت بینتون عداوت و دشمنیه. حالا یه اتحاد ظاهری هم دارید حول محور پولی، بالاخره رسانه ای چیزی، این از بازیه، سوریه، کوتاه مدته. شما خودتون هم با همدیگه دشمنید، برکت از بینتون رفته. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش ساخت. چقدر اینا دستشون هم بسته است. خداوند دستشو بسته است، دست شماها بسته است. هر زمانی که شما خواستید یه آتیشی بپا کنید، خداوند اونو خاموش کرد. هزار بار اینا خواستن آتیش روشن کنن، یکیش رو حالا خداوند بنا به حکمت یه ذره دستشون رو با گذاشت، یه فتنه ای بکنن، بالاخره پرونده سیاهشون رو پرتر کنن، سیاه‌تر کنن، یه آزمایشی برای انسان‌های دیگه باشه. اما 999 تاشو خاموش کرد. و یسعون فی الارض فسادا، و برای فساد در زمین تلاش میکنن. امروز این نظام صهیونیستی چقدر داره برای فساد در زمین در همه حوزه‌ها تلاش میکنه، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، هنری، با پول، با بانک، با رسانه، تو هر حوزه‌ای که میرید فساد اینا آشکاره. و الله لا یحب المفسدین، و خداوند مفسدان را دوست ندارد. مفسدان محبوب خداوند نیستند، مغضوب خداوندند. خداوند به ما میفرماید اینجوری باشون صحبت کنید. حالا برای اینکه نشون بدیم ما منطق صحیحی داریم، وجوه مثبت رو هم بگین. آیه 65، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم، و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، گناهان آنها را میبخشیم و آنها را در باغ‌های پرنعمت بهشت وارد میسازیم. وقتی شما اینجوری صحبت میکنی تو تریبونت بر علیه نظام صهیونیستی، دنیا هم داره گوش میده، خب میفهمه دیگه، میبینه اینا فقط منطقشون جنگ و دعوا و اینا نیست، اینا راه سعادت و نجات و بهشت و نعمت رو هم باز گذاشتن. پس منطق صحیحیه. چون شما وقتی که پشت تریبونی بری، از اول تا آخر خطو نشون بکشی و دعوا کنی و داد بزنی، همه فکر میکنن شما چون زینفعی به خاطر منافع داری اینجوری میگی. ولی وقتی شما راه توبه رو باز بذاری، راه نجات رو باز بذاری، راه برگشت و رسیدن به نعمتهای ابدی رو هم براشون باز بذاری، همه میفهمن نه، شما رو منافع حرف نمیزنی، منطق شما منطقی بر اساس منافعتون نیست، بر اساس مبانیتونه. خیلی قشنگ این همه خداوند خط و نشون کشید، ماهیت اینا رو کرد. بعد تو این آیه میگه ببینید راه هم برای نجات و سعادتتون بازه، حالا نمیای دیگه مقصر خودتونید، خودتون مریض و مغرضی، خودتون بدبختی. و آیه 66، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل الیهم من ربهم، و اگر آنان تورات و انجیل و آن چه از سوی پروردگارشان بر شما نازل شده بر پا دارن، یعنی این قرآن را، لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از آسمان و زمین روزی خواهند خورد. مثلا از آسمان و زمین براشون میباره و میرویه، فوق العاده توی فضای خوب و پر نعمت زندگی میکنن. یعنی اگه دنیا هم میخواید راش اینه، منهم امتون مقتصده، البته جانب انصاف رو هم ما کنار نمیگذاریم، بعضی از اونها جمعی از اونها معتدل و میانه رو هستن و کثیر منهم سا اما یعملون، ولی بیشترشان اعمال بدی انجام میدن. ولی خب مشخصه دیگه، اکثرشون هم به راه ظلم و فساد و طغیان و سرکشی رفتن. ائمه ما وقتی که در مقابل دشمنانشون میایستادن، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ خندق در مقابل عمرو بن عبدود ایستاد، در جنگ خیبر در مقابل حارث خیبری و مرحب خیبری ایستاد، کلن در مقابل هر کدوم از دشمنان که میایستادن، انشالله به زودی زود حضرت ولیعصر ظهور میفرمایند، در مقابل دشمنان میخواد بیسته، اول حرف میزنه، اول منطق حق رو ارائه میده. ولی خدا وقتی میخواد مبارزه کنه، مبارزش مثل چنگیزخان مغول با ظلم و غارت و تجاوز و تعدی نیست، برای هدایت، برای رشد. اول حرف میزنه، ماهیت اونها رو روشن میکنه، حق رو براشون آشکار میکنه، حقیقت رو تبیین میکنه، راه شقاوت و سعادت رو براشون باز میکنه. آقا ببین، این مسیر بدبختی و نکبت ابدیه، این مسیر مسیر صحیح و سعادت ابدیه. مثل همین دو تا آیه 65 و 66 که راه سعادت رو نشون میداد. بسیاری از انسانها وقتی با منطق معصوم روبرو میشن، حق رو میپذیرن. یه گروه اندکی هم دیگه اون آخر در مقابل حضرت ولیعصر میایستن، فاسد، مفسد، غیر قابل اصلاح، مانع، معاند، که البته اونها رو حضرت از دم تیغ میگذرونه و میلیاردها انسان رو از شر یه عده معدودی ظالم و مستکبر و فاسد و مفسد نجات میده. خداوند متعال این آیات نورانیشو در اختیار ما قرار داده که ما یاد بگیریم اگر در مقابل دشمن ایستادیم با چه منطقی صحبت کنیم، چجوری حقانیت خودمون و بطلان اونها رو به دنیا نشون بدیم و در بحث منطق هم بر اونها پیروز بشیم. انشالله به نور این آیات یاد بگیریم موضع گیری و منطق صحیح در مقابل دشمن رو، تا بتونیم در این بعد هم که بعد بسیار مهمی برای امام زمانمون، مفید و مؤثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین.